شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت بانک‌ها و مراکز نظامی و انتظامی برای بهینه‌سازی مصرف برق در تهران به کنترل‌های هوشمند مجهز شدند. به گفته آقای ملکی وش با اعمال مدیریت مصرف 11% مصرف برق کاهش یافت.
تغییر ساعت کاری اداره‌ها 185 مگاوات صرفه‌جویی برق را در تهران به همراه داشته، موضوعی که در شورای اداری شهرستان تهران مطرح شد. ملکی وش قائم مقام شرکت توزیع برق تهران بزرگ:
6250 مگاوات پیش بینی نیاز مصرف در تهران بود که تاکنون 5583 مگاوات ثبت شده، یعنی با اعمال مدیریت بار و همراهی همه مشترکین ما یک کاهش 11% و این حوزه داشتیم.
معاون بهره برداری آب‌های استان تهران هم گفت حجم آب ذخیره شده در 5 سد تامین کننده آب تهران از ابتدای امسال به 557 میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با پارسال بهبود یافته. صالحی، معاون بهره برداری آب‌های استان تهران:
110 میلیون متر مکعب ما کسری آب داریم. در 25/12/1400 در همون ایام جنگ که ما جلسات متعدد داشتیم، برای ممنوع دستور کار داده شد که ما بتونیم اینو رعایت کنیم برای یک سال آبی که 70 میلیون متر مکعب روی مدت مصرف رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، 20 میلیون روی مدت تولید، 20 میلیون در مدت توزیع.
علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش قابل توجه عرضه مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی. رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت با افزایش عرضه ها قیمت مواد پلیمری در بورس کالا در مقایسه با ابتدای جنگ تحمیلی سوم کاهش یافته است. سعید ترکمان افزود شرکت های پتروشیمی آسیب دیده در جنگ با حد اکثر توان مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی را تولید کردند و واردات هم باعث رفع کمبود مواد اولیه شد.
در بسته‌بندی مایعات جامدات از آن استفاده می‌شود.
قوطی‌های 3 لیتری و 4 لیتری و 5 لیتری برای روغن‌های ماشین تولید می‌کنیم.
البته اوایل امسال تامین بخشی از مواد اولیه با مشکل مواجه بود. سعید ترکمان، رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر ایران:
حجم داد و ستدها میانگینش در قبل از جنگ یه چیز در حدود 104 هزار تن ما در هفته داد و ستد داشتیم و متاسفانه میبینیم که ایام جنگ به 9000 تن 5000 تن در هفته میرسه.
بازسازی واحدهای آسیب دیده از یک سو و اجازه واردات 2600 کد تعرفه مواد اولیه از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیاز کارخانجات را برطرف میکند. عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت:
برای اونهایی که نیاز ارزی دارن داریم ارز رو عرض کردم داریم انجام میدیم، کمک میکنیم و از هر طریق ممکن بتونن مواد اولیه رو بیارن. در جابجایی تولید مثلا یک واحدی یک مواد اولیه رو تولید میکرد، الان دچار آسیب شده، واحد مشابهی در جای دیگه این تولید رو داره افزایش میده.
مدیریت عرضه مواد اولیه باعث شده است تا تولید با وقفه مواجه نشود. فرهاد علیزاده، مدیر خط تولید:
مواد پلاستیک اونا از همین پتروشیمی هایی که تو بورس هست تامین میشه، الان یکم محدود شده ولی خدا رو شکر هست.
بهنام شهبازی، مدیر خط تولید:
جنگ که اتفاق افتاد توی بورس کالا خب التهاب شدیدی پیدا کرد، قیمت تقریبا 3 برابر شد. باز الان ته چند وقت گذشته که حالا یه مقدار شرایط بهبود پیدا کرد، خیلی التهابش اومد پایین‌تر.
حالا با تداوم عرضه مواد اولیه و استمرار تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت محصولات نهایی وجود ندارد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز، سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان محترم و شما همکار گرامی. فرنگی کاران نوجوان کشورمان بر سکوی سوم جهان، طهماسب پور شب پایانی را برای ایران طلایی کرد. در آخرین شب این رقابت‌ها در باکوی جمهوری آذربایجان، امیررضا طهماسب پور در مسابقه پایانی وزن 60 کیلوگرم حریفی از تاجیکستان را شکست داد و صاحب نشانه طلا شد. همچنین در رده‌بندی وزن 92 کیلوگرم امیررضا مهری با پیروزی برابر نماینده ازبکستان به مدال برنز رسید. پیش از این هم علیرضا رضایی در منهای 80 کیلو مدال طلا و علی اکبر آکو در 110 کیلو برنز گرفته بودند. به این ترتیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با 2 مدال طلا، 2 برنز و کسب 96 امتیاز پس از تیم‌های روسیه و جمهوری آذربایجان بر سکوی سوم جهان ایستاد. مسابقات کشتی آزاد هم از صبح فردا آغاز می شود و کشتیگیران کشورمان در پنج وزن نخست به روی تشک می روند. جام جهانی پارا تیراندازی جوانمردی در تپانچه 10 متر برنز گرفت. در این رقابت‌ها که به میزبانی صربستان برگزار می‌شود، دیروز سارگ جوانمردی و علی گلوی دو نماینده ایران در بخش انفرادی تپانچه 10 متر بادی به مصاف حریفان رفتند که در پایان جوانمردی به مدال برنز رسید و گلوی در جایگاه ششم ایستاد. دوملی پوش کشورمان پیش از این در میکس تپانچه بادی موفق به کسب مدال طلا شده بودند و با ثبت رکورد لازم توانستند سهمیه ورودی مسابقات جهانی کره و بازی‌های پاراسیایی ناگویا را در هر دو ماده کسب کنند. تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دو نوبت صبح و عصر در سالن زنده یاد یزدانی خرم در حال برگزاری است. ملی پوشان ایران 29 مرداد برای برپایی اردوی 10 روزه راهی روسیه می‌شوند و سپس عازم شهر فوکوکای ژاپن محل برگزاری مسابقات خواهند شد. این رقابت حکم نخستین مرحله انتخابی المپیک 2028 را دارد و قهرمان مسابقات سهمیه المپیک لس آنجلس را دریافت می‌کند. همچنین در ادامه مرحله 1/4 پایانی لیگ ملت‌های والیبال که به میزبانی شهر نینگبوی چین برگزار می شود، امروز ایتالیا نایب قهرمان دوره قبل 3-0 نتیجه را به آمریکا واگذار کرد و از صعود به جمع 4 تیم برتر باز ماند. در آخرین بازی این مرحله از ساعت 15 لهستان مدافع عنوان قهرمانی رو در روی اوکراین قرار می گیرد. در همین چارچوب دیروز استونی و ژاپن به ترتیب با غلبه بر ترکیه و چین راهی نیمه نهایی شدند. در ادامه رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان که به میزبانی هنگ کنگ در حال برگزاری است، امروز در بخش تیمی صبر مردان تیم ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طه کارگرپور برابر تیم قدرتمند ژاپن با حساب 45-35 مغلوب شد و به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان داد. و تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در مسابقات بین‌المللی ترکیه راهی این کشور شدند. بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، تیم آزاد با 14 و فرنگی با 21 کشتیگیر برای شرکت در این رقابت‌ها صبح امروز تهران را به مقصد شهر کوجلی ترکیه ترک کردند. این رقابت‌ها از فردا آغاز می‌شود و تا 13 مرداد ادامه دارد. این بود چند خبر ورزشی.
در دو حمله مرگبار از سوی عناصر مسلح در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخواه پاکستان، 17 نیروی پلیس و ارتش این کشور کشته شدند. در ایالت بلوچستان پاکستان، نیروهای ارتش در منطقه خوزدار هدف حمله قرار گرفتند که طی آن 8 نظامی کشته شدند. در ایالت خیبر پختونخواه در شمال غرب پاکستان نیز پست ایست بازرسی نیروهای پلیس در منطقه هنگو هدف حمله عناصر مسلح قرار گرفت که 9 نفر از نیروهای پلیس کشته و 23 نفر نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی پاکستان نیز در اقدام تلافی جویان 15 نفر از مهاجمان را به هلاکت رساندند. تاکنون مسئولیت این دو حمله مسلحانه را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.
وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن اعلام کرد جمعیت اتباع این کشور برای نخستین بار در بیش از 4 دهه گذشته به کمتر از 120 میلیون نفر کاهش یافته. بر اساس آمار رسمی، شمار اتباع ژاپنی تا اول سال میلادی جاری نسبت به سال گذشته کاهش 917 هزار نفری را نشان می‌دهد. این بزرگترین افت سالانه جمعیت اتباع ژاپنی از زمان آغاز ثبت این آمار در سال 1347 شمسی است. در سال گذشته میلادی حدود 670 هزار تولد در ژاپن به ثبت رسید که پایین ترین رقم در تاریخ این کشور محسوب می شود، در حالی که شمار فوتی ها به حدود 1,590,000 نفر رسید. بر اساس این گزارش، جمعیت کل ژاپن با احتساب اتباع خارجی نیز به 123,767,000 نفر رسیده که نسبت به سال قبل حدود 563,000 نفر کاهش داشته است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت محققان این مرکز با اجرای الگوی جدید کشت متراکم ذرت علوفه‌ای گام تازه‌ای برای سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی برداشتند. به گفته مسعود ترابی، در صورت اجرای این طرح در همه کشور می توان سالانه تا 1.5 میلیارد متر مکعب مصرف آب برای کشت این نهاده را کاهش داد.
دستیابی به الگوی کشتی جدید در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.
پس از چند سال کار پژوهشی که در اصفهان و سایر استان‌ها صورت گرفته، به الگوی جدید کشت ذرت علوفه‌ای دست پیدا کرده.
گامی تازه برای سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی.
در روش‌های قدیم و مرسوم به ازای هر 75 سانتی متر یک ردیف ذرت و لوله آبرسان استفاده کردیم. در روش جدید به ازای هر 1.5 متر دو ردیف ذرت و یک لوله آبرسان استفاده کردیم.
اونطور که میگن این الگو نه تنها یک تغییر در فاصله کاشته، بلکه یک استراتژی برای نجات منابع.
کاهش 50% مصرف آب و انرژی از مهمترین ویژگی های این طرح میباشه.
امروز حرکت به سمت کشت های متراکم در کشت های گلخانه‌ای، باغی و زراعی به یک استراتژی مهم تبدیل شده.
این روش یک انقلابی هست برای کشاورزان، چرا که 40% هزینه کمتری رو صرف میکنن، ولی در این حال کمیت و کیفیت محصولشون هم حفظ شده.
سالانه حدود 20 میلیون تن ذرت علوفه‌ای در کشورمون کاشت میشه.
اجرای این طرح در سطح 250 تا 300 هزار هکتار کشت ذرت علوفه‌ای کشور میتونه باعث کاهش 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعبی آب بشه. محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال کشور بارش باران پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، مناطقی از نیمه شرقی و مرکز هم در ساعات آینده وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهند داشت. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، حضور شما سلام میکنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی، حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خدمتون عرض کنم برای امروز در شرق گیلان و استانهای مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. در شمال شرق و شرق کشور و همینطور در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز سرعت وزش باد در بعضی از ساعات افزایش پیدا میکنه و سبب ایجاد گرد و خاک هم خواهد شد و برای روز جمعه فردا هم در این مناطق انتظار رگبارهای پراکنده و خفیف رو داریم و امروز و فردا هم به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات هرمزگان و همینطور ارتفاعات جنوبی استان کرمان و جنوب و جنوب شرق استان فارس گاهی رگبار و باران و رعد و برق هم رخ خواهد داد. آبهای دریای خزر و شرق دریای عمان طی 3 روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود و همچنین طی 3 روز آینده در واقع در نیمه شرقی کشور هم همچنان وزش باد ادامه خواهد داشت. تهران هم در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش باد داره و بیشتر دمای تهران امروز 34 درجه بالای صفر خواهد شد. کمین دما فردا 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده و خنک‌ترین مناطق در کشور نیز امروز صبح شهرستانک در استان البرز و لاله‌زار کرمان با دمای 9 درجه بالای صفر گزارش شدند. گرمترین مرکز استان دیروز بعد از ظهر اهواز با دمای 49 درجه بالای صفر گزارش شد و گرمترین منطقه در کشور دهلوران در استان ایلام حدوداً 50 درجه بالای صفر رو تجربه کرد.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:30 دقیقه است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روزگارتان خوش، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا اصفهان است. آوای زیبای اصفهان، گلبانگ نغمه های جاودان.
رادیو
اصفهان، صوتی دلانگیز از نقش جهان.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
چگونه میتوان در مصرف آب صرفه‌جویی کرد؟
تعویض واشر لوله‌هایی که نشتی آب دارند باعث ذخیره حداقل 80 لیتر آب در هفته می شود.
به نام خدایی که بر جان عاشق. سلام است و درود فروتنی به پیشگاه شما شنوندگان عزیز. همراهتون هستیم از رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی. بنده شهرام ایرامنش به اتفاق همکارانم الهام آیت رو پشت میز صدا داریم و محمد صالحی هم تهیه کننده این شیفت اشگاهی رادیو اصفهان در پخش رادیو اصفهان هستش. 8 مرداد ماه 1405 هجری خورشیدی برابر است با 15 سفر سال 1448 هجری قمری رو همراه با شما سپری میکنیم. در فرصت کوتاهی که همراهتون هستم، جدول پخش برنامه‌های رادیو اصفهان رو تا ساعت 21 خدمتتون اعلام می‌کنم. ساعت 15 صحن بهشت تقدیم حضور شما خواهد شد. پس از اون ساعت 16 میتونید اخبار استان رو شنونده باشید از رادیو اصفهان و صدای شهر بخش اول در نوبت اصفهانیش رو ساعت 16 و 20 دقیقه شنونده باشید. 16 و 45 دقیقه دست‌های مهربان و ساعت 17 مسیر سلامت. شما که علامت هستید سفری کوتاه داشته باشید به روستای اطراف اصفهان، حتما ساعت 18 خوشا روستا رو بشنوید. پس از اون ساعت 18 و 35 دقیقه تلنگر با موضوع متفاوت شما را همراهی خواهد کرد. با این ستاره ها 19 و 10 دقیقه قبل از ویژه برنامه اذان مغرب به افق اصفهان تقدیمتون خواهد شد و ساعت 19 و 15 دقیقه جرعه از تسنیم ویژه برنامه اذانگاهی رادیو اصفهان تقدیمتون میشه. با این توضیح که هنگام اذان مغرب به افق اصفهان 19 و 22 دقیقه خواهد بود. پس از اذان دعا و نیایش ساعت 19 و 45 دقیقه ایران همصدا تقدیمتون خواهد شد و ساعت 20 و 55 دقیقه هم رهنمود رو خواهید چنید و پایان بخش اصگاهی امروز رادیو اصفهان ساعت 21 اخبار سراسری خواهد بود که میتونید بر روی دو موج FM ردیف 95 مگاهرتز و AM ردیف 864 کیلوهرتز شنوندش باشید.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز استانها تقدیم می کند. درنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم. بنده محمد تالاری هستم، دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه. در راستای شعار سال، یکی از سوالات راهبردی که مطرحه اینه که چگونه میتونیم از یک اقتصاد مبتنی بر نهاده یا اقتصاد مبتنی بر مواد خام به سمت اقتصاد مبتنی بر فرآوری و ارزش افزوده حرکت کنیم. ما وقتی از تولید حرف میزنیم فقط در مورد ساخته یک کالا نمیتونیم صحبت کنیم، بلکه تولید یک زنجیره است و آغاز یک مسیر پرپیچ و خمه، مسیریه که با تأمین مواد اولیه شروع میشه، به طراحی، فرآوری، بسته‌بندی، حمل و نقل، بازاریابی و فروش و برندینگ میرسه. این مسیر رو ما بهش در واقع در علم مدیریت و اقتصاد میگیم زنجیره ارزش. زنجیره‌ای که اگر به درستی شکل بگیره و خوب فعال بشه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم بهره‌وری رو در تولید بالا میبره و هم سود نهایی رو در اقتصاد ملی افزایش میده. در واقع در بسیاری از کشورها موفقیت اقتصادی فقط به میزان تولید وابسته نیست، بلکه به این وابسته است که چه مقدار از اون ارزش افزوده، یا ساده تر بگم چه مقدار از فرایند تولید اون محصول در داخل اون کشور و در مراحل مختلف زنجیره ارزشش باقی میمونه. چیزی که ما شاید به صورت عام میگیم تا چه اندازه اون فرایند تولید بومی سازی شده و زنجیره های تولیدش در داخل خود کشور هست. ما سالیان سال تولید خودرو داریم، اما سوال اساسی اینه که چه میزان از زنجیره ارزش تولید در داخل کشور انجام میشه، به خصوص در سیستم های پیچیده یک خودرو. اگر مواد خام رو بدون فرآوری صادر کنیم، بخش بزرگی از سود رو از دست میدیم. اما اگر همون ماده خام رو در داخل تبدیل به محصول نهایی کنیم، هم فرصت شغلی بیشتری ایجاد میشه، هم درآمد بیشتری به اقتصاد باز میگرده. برای همین نگاه زنجیره‌ای به تولید یک ضرورت، اینکه ما زنجیره رو به صورت کامل ببینیم، یعنی اینکه به جای تمرکز صرف بر تولید بیشتر یا کمیت تولید، باید بر تولید کاملتر و تولید با ارزش افزوده بالاتر تکیه کنیم که نیازمند تکمیل زنجیره ارزش، یعنی از ابتدای زنجیره که مواد خامه تا انتها و حتی برندینگش رو هم در داخل کشور انجام بدیم. این منجر به افزایش حجم اشتغال و امنیت معیشتی جامعه ما میشه. در این مسیر خب نقش سیاست‌گذار خیلی اهمیت داره. دولت‌ها باید موانع غیر ضروری رو بردارن، زیر ساخت فراهم کنن، از بنگاه‌های حمایت کنن که زنجیره‌های تولید رو تکمیل می‌کنن، نه اینکه بنگاه‌هایی که صرفاً یک کالایی رو وارد می‌کنن و به اصطلاح زنجیره توزیع رو کامل می‌کنن. یعنی وارد می‌کنه، آماده کرده توی زنجیره توزیع می‌کنه، چیزی که حالا شاید عوام تحت عنوان دلالی ازش یاد کنن. هرچند زنجیره‌های توزیع هم خیلی اهمیت داره، اما وقتی در مورد یک زنجیره حرف میزنیم از مواد خام تا مصرف کننده، همه زنجیره ها رو در بر میگیره. به خاطر همین سیاستگذار سرمایه گذاری در فناوری، در حمل و نقل، در بسته بندی، در بازار رسانی رو هم در واقع باید در نظر بگیره و فاصله میان تولید و سوداوری رو کوتاه‌تر کنه. در واقع شعار سال فقط دعوت به تولید نیست، دعوت به هوشمند کردن تولیده و ما از طریق هوشمندسازی تولید میتونیم از مزایای شعار سال به نحو احسن استفاده کنیم. تولیدی که در هر مرحله از اون ارزشی تازه خلق میشه. یعنی سالهاست شاید توی برنامه‌های مختلف دیدین در مورد برندینگ ضعیف زعفران ایران یا اخیراً فرش ایران صحبت میکنی. این یکی از حلقه هایی که ما میگیم توی زنجیره ارزش ساز در یک فرایند تولید لنگ میزنه و باید اصلاح بشه. و اگر بخوام جمع بندی کنم، ما در حوزه زنجیره های ارزش و سیاست گذاری در این حوزه به دنبال این هستیم که اقتصاد از حالت خام فروشی فاصله بگیره و به سمت اقتصاد ارزش محور حرکت کنه.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدد، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
خب عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در بین موکبا، موکبایی هستن که کار فرهنگی انجام میدن، کارهای بسیار زیبای فرهنگی. عزیزانم اونجا حضور دارن، میخوام بیشتر با این عزیزان آشنا بشیم. سلام قربان.
سلام علیکم.
حال شما چطور؟
قربان شما، خسته نباشید.
سپاسگزارم. خیلی سرتون شلوغ. عکسای شهدای عزیز و گرانقدر و به ویژه عکس قائد رهبر شهیدمون هم اینجا هستن. جریان چیه؟
ما موکب مردمی جبهه انقلاب استان ایلام هستیم.
بله.
این خلأ رو حس کردیم که در راهپیمای اربعین کار فرهنگی آنچنان که باید و شاید انجام نمیشه. بیشتر همه به اسکان و تغذیه بیشتر توجه میکنن. ما خواستیم که این خلأ رو پر کنیم و هر کدوم از این زائرانی که انشالله تشریف میبرن به سلامت میرن و برمیگردن، یه سفیری باشن برای مطالب بالاخره این کارهای فرهنگی، که یه سفیر فرهنگی باشن از طرف کشور ما،
یک نماد فرهنگی ایجاد بکنن.
بله. ما هم این تصاویر شهدا رو تهیه کردیم، انشالله میگیریم روی کوله هر کدوم از این عزیزان نصب میکنیم به صورت نمادین. بالاخره این عزیزان وقتی تشریف میبرن به کشور دوست و برادر ما عراق، اونجا در برخورد با سایر این موکبایی که در اون مسیر هستن، مسیر اربعین هستن، بالاخره همه میشن یک سفیر اربعین برای ما.
بله، در واقع ظاهری که اینجا رد میشه و شما یک عکس شهیدی رو نصب میکنید بر کوله پشتیش، میشه گفت به نیابت اون شهید داره میگیره.
بله بله، دقیقاً همینه. به نیابت شهدایی که اینجا شما تصاویرشون رو میبینید زیارت رو انجام میدن.
بسیار عالی. بعضیا میپرسن که آقا ما تمثال مبارک قائد شهیدمون رو میخوان.
بله بله، به صورت پرچم داریم که نصب
پرچم.
بله،
هم
عکس هم پرچم، رو بیشتر پرچمه.
بله،
پرچمای کوچیک کوچیکه که نصب میکنیم پشت کوله عزیزان
با نوشته یا آل اثارات خامنه ای.
بله بله
بله، همه ما خونخواه رهبر و قائد شهیدمون هستیم. امیدواریم در این راه که قدم می‌گذاریم بتونیم خدمتی به زائرین داشته باشیم و یاد رهبر و قائد شهیدمون باشیم ان شاء الله.
ان شاء الله.
خیلی ممنونم. من خدا قوت میگم به همه دوستانتون و همه عزیزانی که در این هوای گرم در این موقع برین زحمت میکشید و یه کار فرهنگی رو شما انجام میدید. انشالله که سالم و تندرست باشید. بیشتر از این مستدعی اوقات نمیشم. خدا من نگهدار.
سلامت باشین. بنده هم به شما خدا قوت میگم. انشالله که سالم و سلامت باشید.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
به ساعت 15 رسیدیم.